محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائرون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا قد اتخذوا ذا العرش ذخيرة ليوم فاقتهم ويمموه عند انقطاع الخلق إلى المخلوقين برغبتهم. بخطبه 91 نهج البلاغه رسیدیم، خطبه معروفی که به عنوان خطبه اشباح میشناسند و یکی از بزرگترین و زیباترین خطبه های نهج البلاغه است. از طرفی هم امشب 35 سالگرد رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است و پس فردا هم که روز 15 خرداد. من از اون جهت که میخوام هر خطبه رو توی یه جلسه بیشتر یا آشنایی باهاش ندم، طبیعی هم هستش که این خطبه رو هم امشب یه معرفی کوتاهی میکنم، این قسمت خطبه رو هم انتخاب کردم که به مناسبت امشب یه خورده با هم بیشتر صحبت کنیم، نه اینکه حالا خیلی بیشتر، همون یه رو 20 دقیقه خودم. بحث خطبه اشباح چگونه است؟ اصلا چرا میگن خطبه اشباح؟ خطبه 91 نهج البلاغه که معروف به خطبه اشباح هست از معدود خطبه های نهج البلاغه است که سبب ورودش در خود نهج البلاغه آمده، یعنی اونجا امام صادق علیه السلام داره این رو برای ما نقل میکنه که شخصی اومد خدمت امیر مؤمنان علی علیه السلام و از علی علیه السلام خواست که خدای خودت رو به من آنچنان معرفی کن که من خدا رو بشناسم، که انه او ببینم. و اینجا علی علیه السلام داریم که فقذبه، یعنی امام انگار که ناراحت شد، چون اون میگه میخوام خدا رو به گونه ای بشناسم که بهش علاقه داشته باشه، که انه او علی علیه السلام از اینکه یک فردی هنوز اینقدر با خدا انس نداره شاید ناراحت شد. به هر ترتیب علی علیه السلام اونجا فرمان میدهد از صلات جامعه که مردم جمع شید تو مسجد، مردم جمع میشن و امام علی این خطبه بلند رو در مسجد میخواند. این خطبه قسمیش معرفی خداست، اوصاف خداونده، بخشیش درباره قرآن و لزوم تبعیت از قرآن و سنت پیامبره، یه قسمتش درباره ملائکه هست که قسمت مفصلی هم هست و بعدش هم دعای علی علیه السلام میکنه. حالا این قسمتی که من این شب خوندم درباره ملائکه بود. حالا یه دلیلی هم که خود برای اشباح میگن، چرا میگن اشباح؟ اشباح جمع شبه، شبه به معنای جسمه، اما نه این جسمی که ما داریم میبینیم، یک جسم مثالی. یعنی چی؟ شما الان واقعا مثلا هم دیگر رو داریم میبینیم، لمسم میکنیم، قشن جسم به این صورت. اما یک بار هستش که تو خواب میبینیم، تو خواب وقتی که میبینیم قشن تو خواب بلند میشی، کربلا میری انشاءالله، تو خواب بلند میشی، مکه میری، تو خواب چهره مبارک امیر مؤمنان رو میبینی، امام خمینی رو میبینی. اللهم صل على محمد. اون رو بهش شبح میگه، یعنی شما میبینی جسمم هست ولی این جسم عادی این چنینی نیست. حضرت میخواد بگه برای ملائکه این جسمی هست، خدا نیستن که هیچی نداشته باشه، نه این جسمی هست اما شبح مانند این نیست. بعد علتی که این چند فقره رو انتخاب کردم چی عزیزان؟ ببینید الان 35 سالی که از رحلت امام عزیز میگذره، جوانترهای ما، اونهایی که الان 34 سالشونه، 35 سالشونه، 20 سالشونه، امام رو ندیدن. این نوجوانان عزیز هیچ کدوم امام رو ندیدن. واقعا ما تو معرفی امام چه کردیم؟ اصلا چقدر از امام گفتیم؟ آیا ما تونستیم اینقدر امام رو تکثیر کنیم؟ آیا نمیشد واقعا جامعه ما امروز بعد از 35 سال از رحلت امام عزیز ما مثلا صدها نفر امام خمینی داشتیم؟ من به نظرم میرسه که واقعا شدنی بود. ما تلاش نکردیم که ببینیم امام چگونه امام شد و همون رویه رو چیکار بکنیم تو جامعه ادامه بدیم. این چند فقره رو من خوندم براتون از این خطبه اشباح، هم فقط میخوام همین چند فقره رو براتون توضیح بدم، چون به نظر خودم کاری که امام کرد با کارهای افراد عادی متفاوته. شما ببینید مثلا میگم یه عمری افراد معمولا این ورور کارشون میکردن، سر پیری که میشه حالا مسجد هم میان یه نمازی هم میخونه، همچنان اون اعتقادات قبلی رو هم سر جاش داره، همه اینا هست، اما خب دیگه پیرم شده کاری هم ازش برنمیاد، خب برخلاف مسجد هم میاد. یا شما تصور بکنید که ما جوانانمون خب به طور طبیعی همون چیزهایی رو دوست دارن که بقیه دوست دارن. کیه که از پول بدش بیاد؟ کیه که از ماشین خوب بدش بیاد؟ کیه که از زن خوب بدش بیاد؟ این علاقه دیگه، یعنی جوان ما میلش به همین چیزاست، به ماشین خوبه، به خونه خیلی خوبه، به شغل خیلی خوبه، به پول زیاده، علاقه جوان دیگه. علی علیه السلام در جایی که نهج البلاغه داره می فرماید که الناس ابناء الدنیا ولا یلام الرجل علی حب امه، مردم فرزند دنیا، آدم رو هم به خاطر علاقه به مادرش سرزنش نمی کنه. بالاخره ما بچه دنیایی دیگه. امام کاری که کرد این بود که میل و گرایش پیر و جوان و نوجوان رو تغییر داد. یه کاری کرد که طرف به راحتی از پول میگذشت. ما قبلش فکر میکردیم هر که از پول بگذرد خندان بود، امام نشون داد هر که از پول بگذرد خندان بود، هر که از مقام بگذرد خندان بود، هر کسی که از شهرت بگذرد خندان بود. این میل و امام تغییر داد. امام عزیز ما چگونه این کار رو کرد؟ شما نگاه کنید چقدر جوانانی که واقعا مانند دسته گل شهید شدن در حالی که خانواده های متمولی داشتن، خانواده هایی داشتن که علاقه شون زمان شاه بود، اما امام یه کاری کرده همه اینها چی شدن؟ شدن خانواده شهید. یه کتابی که پریشب ها خوندم، حالا انشاءالله شاید این موقعی هم بالای منبر بیشتر تعریف کنم، یک پدر دوتا شهید، مادر دوتا شهید، پدر و مادر در مقابل هم 100%. یعنی یک پدری که به قدری بد اخلاقه، به قدری اهل اذیت و آزاره، حتی بعد از شهادت بچه هاشم این زنش رو از خونه پرت میکنه بیرون، بسیار بددهان، بد اخلاق، واقعا وحشیه به تمام معنا. بعد از اون ور یه مادری که کوه سر، اصلا این نویسنده میگه که من وقتی این کتاب رو نمایش کرد، کتاب چند شب پیش اومد برام، بچه‌م سفارش داده بود، ساعت 10:30 شب این کتاب رو دستم گرفتم تا حدود 1:15 خوندم، تمومش کردم گذاشتم کنار و تا تمامش رو نخوندم این کتاب رو کنار نذاشتم. اصلا آدم میمونه چجوری میشه یه مرد اینقدر بد باشه، یه زن اینقدر خوب باشه و بچه‌هاشون هم اینگونه شهید بشن؟ یه عکس شهیدشون هم همه تون دیدید، اینقدر معروفه به در و دیگاه. امام این تحول رو به وجود میاره، یعنی یک کاری میکنه میل اون جوان عوض میشه، میل مادرش عوض میشه، میل محلشون عوض میشه. چرا امام این کار کرد؟ به نظرم این چند جمله رو که انتخاب کردم ریشه کارهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. یک، قد اتخذوا ذل عرشه ذخیره لیوم فاقته. علی علیه السلام داره ملائک رو وصف میکنه، میگه ملائکه اون صاحب عرش رو، اون صاحب قدرت واقعی رو به عنوان ذخیره روز نیازشون قرار دادن. دوستان من، عزیزان من، ما خیلی وقت با هم هستیم، کدوم یکی از ما واقعا اومدیم مهربانی خدا رو، قدرت خدا رو، توکل به خدا رو، اینها رو آنچنان باور کنیم توی جاهایی که به وجود میان بگیم ذخیره روز قیامت من، روز نیاز من همین آیه قرآنیه که امشب خوندم و این رو ذخیره قرار دادم؟ کدوممون اومدیم واقعا قدمی برداشتیم برای نیازمندان فامیلمون این رو ذخیره قرار دادیم؟ کدوممون اومدیم از پست و مقام گذشتیم و اون رو ذخیره قرار دادیم؟ بگیم زلعرش که داره میبینه، خدا که داره میبینه، برای چی این حرف رو بزنم؟ برای چی اینجا دل کسی رو بشکنم؟ برای چی اینجا نفرین بکنم؟ بذار همه اینا رو به حساب خدا. امام واقعا این گونه بود. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید همین آیت الله گرامی توی نمیدونم یکی از شهرهاست اون اول انقلاب بکنم رشت جایی میگه به امام گفتیم که آقا اینجا یه مسجدی هست کوچیکه، دارن بزرگش میخوانی بکنی، شما اجازه بده از سهم امام برای اونجا استفاده کنید. امام فرمود من این فقرای قوم رو که الان میبینم اینها واجب دارن، شما تو همون مسجد قدیمی کوچک نماز بخوان، اما بذار به این فقرا رسیدگی کنید. اتخذوا ذل عرش ذخیره لیوم فاقته. در حالی که اگر امام دستور میداد میگفت مسجد رو تجدید بنا کنید، سردر مسجدم یک تابه بزرگی میزدن از محل وجوهات حضرت آیت الله العظما امام خمینی اللهم صل علی محمد و آل، در این تاریخ تجدید بنا شد. اما این فقرایی رو که کسی نمیبینه امام میگه نه خرج اینها بکنید، نمیخواد خرج مسجد کنید. دو، و یمموه عند انقطاع الخلق الى المخلوقین برغبته. خیلی لطیفه، یممه به معنای قصد کردن، تیمم هم اگر میگن چرا؟ چون ما به جای آب قصد خاک میکنیم، تیمم هم یممه میگن. یمموه عند انقطاع الخلق الى المخلوقین برغبته. دومین ویژگی امام این بود، هنگامی که همه مردم می رفتن به سمت مخلوقین و رغبت به سمت مخلوقین داشتن، امام خدا رو قصد می کرد. یعنی شما حالا تصور بکنید چقدر ماها این گونه هستیم. شما تصور کنید یه جهاز می خواهیم بدیم، این جهازی که می خواهیم بدیم ما چگونه هستیم؟ انقطاع الخلق الى المخلوقین برغبته. من واقعا جهازی که برای دخترم میدم به خاطر نیازش دارم میدم، یا این که نه فک و فامیل میان میبینم و من باید اونها رو در نظر داشته باشم؟ چقدر کارتونهای باز نکرده توی این جلیزیه ها هست که اصلا خونهشون جا نمیشه اینا رو باز کنن. اما الخلق الى المخلوقین به رغبته. ما به خاطر مردم لباس میپوشیم، به خاطر مردم حرف میزنیم، به خاطر مردم نمیدونم بلند و کوتاه میشیم، به خاطر مردم این بگه اون بگه. امام این کارو نمیکرد. یمموه عند انقطاع الخلق الى المخلوقین، به وقت بریدن خلق از خدا و توجهشون به مخلوقی، خدا امام تمام توجهش به خدا. شما نگاه کنید وقتی که نگاه میبینید سرهنگ مولوی زمان شاه بعد از 15 خرداد میرسه خدمت حضرت امام. وقتی که میرسه خدمت حضرت امام، وقتی میرسه خدمت حضرت امام، سرهنگ ها، رئیس ساواک ها، اولا امام به آقای جلالی خمینی و اینا میگه شما باش، اینا میگن میفرمودی، میگه کسی میخواد بیا از اینا، میگه سرهنگ مولوی اومد، شروع کرد احترام کردن. آقا اجازه بدید پاتونو ببوسم، من از طرف نخست وزیر آمدم، منصور این پیام رو به شما داده که ما مثلا واقعا این کار رو نمی کنیم، کارهایی که عدم کرد و اینها، و خواستش که این پیام رو به شما بده. امام می فرماید که حالا ما کاری ازش ندیدیم، بذارید بیاد، ما با کسی هم عقد و قوت نبستیم، اگر این کارهایی که گفتیم کرد اشکالی نداره. و میگه گفتش که آقا خیلی کشته شدن در 15 خرداد. میگه تا این رو گفت، امام گفت چه کسی اونها رو کشت؟ غیر از شاه کشت؟ نفر اول مملکت که بگه بریزید و بکشید و ببندید، این میشه نفر اول مملکت؟ یک صحبت تندی علیه شاه کرد. آقای جلالی و خمینی میگه که این سرهنگ مولوی دستش میلرزید، گفت آقا اجازه میدید اینها رو یاد داشت کنم؟ گفت یاد داشت کن، یاد داشت کن. بعد وقتی که میخواست بره گفت اجازه میدید ما باز هم خدمت شما برسیم؟ گفت خیر. گفت با همین حالت ببینید وقتی که از همه بریده به خدا پیوسته میتونه اینطوری بگه. و نگاه کنید از این طرفش، وقتی که آدم نگاه میکنه واقعا امام رو، ما داریم حالا دیگه چند تا فقره دیگه هم هست چون طول میکشه نمیگم، فقط این آخری رو بگم. ولم تأثر هم الاطماع فیعثروا و شیک السعی على اجتهادهم ولم یستعزموا ما مضا من اعمالهم. این افراد مانند حضرت امام اسیر طمع نشد، یعنی الان که رهبر هستم طمعی که دارم یه سری حرفا رو نزنم، الان که همه مردم منو تحلیل میگیرن یه سری مناسبات دیگر رو هم رعایت کنم. اینا اصلا اینگونه نبودن. ولم یستعظم ما مضا من اعماله، کارهای گذشته خودشون مثلا بزرگ نمیدونست. بریدن از خلق و پیوستن به خدا، این که همه کارت رو بگی زل عرش حساب کنه، اینی که آدم طمع اون رو اسیر نکنه. همین آقای محسن رفیق دوسته میگه که سال 62 اصل احمد به من زنگ زد که امام میگه شما سفیر شوروی رو بخوانید و تخفیفش کنید، خواهش کنید. آقای رفیق دوست وزیر سپاه زنگ میزنه به وزارت خارجه که بگید سفیر شوروی بیاد اینجا، اسمش هم میگه. میگه سفیر شوروی آمد، همین که اومد تو دفتر من گفتم بیس همونجا واسه. گفت حالا بالاخره شورویه، اون موقع کنار ما یه ابرقدرت به تمام معنا بود. میگه سفیر یه دفعه خوشکش زد واسه. برگشتم بهش گفتم که این خرس‌های قطبی کی میخوان از این خواب زمستانیشون بلند شن؟ خب چون فارسی هم میفهمید. خب منظورتون کیه؟ خودم همین رهبران شوروی، همین هایی که سه ماه سال رو سه فصل سال رو میخوابن، بهار رو میخوابن، پاییز رو میخوابن، زمستان رو میخوابن. فرس قطبی اینطوریه. میگه چرا اینها میخوان از خواب غفلتشون کی بیدار میشن؟ حمایت از صدام میکنی؟ صدام آمریکاییه، چرا نمیفهمید؟ یعنی سفیر بزرگترین کشور رو به فرمان امام میخواد، اجازه نشستنم بهش نمیده، دم درم یه پیام اینطوری بهش میده، میگه اجازه میدی برم؟ میگه بهش کنم برو گوش. رفت. میگه دو هفته دیگه اومد، گفتم سفیر شوروی اجازه ملاقات میخواد، گفتم بیا. اومد گفت اجازه دارم بشینم؟ گفتم بشین. گفت رهبران شوروی این پیام شما رو ارزیابی کردن و بسیار عالی ارزیابی کردن و درخواست کردن که شما یه ملاقاتی تشریف بیارید شوروی. میگه بهشون گفتم بعدم نمیاد بیام شوروی، اما باید از امام اجازه بگیرم. میگه تا به امام گفتم او خیلی برخورد خوبی کرد. ببین اصلا این روحیه، یعنی این نهج البلاغه رو شما وقتی نگاه میکنید به هیچ وجه از دست نداد. کلام علی در جانشه و لم تأثر هم الاتما و یؤثروا و شیک و سعی علی اجتهادهم و لم یستعظموا ما مضا من اعمالهم. بعد این امام عزیزی که این گونه بود و با این دشمنان اینقدر مقتدر بود و با فقرا آن گونه بود، مثل امروز 13 خرداد شما ببینید خانواده امام، نبی امام، دکتر پور مقدس، همه و همه میگن احوال امام دیشب و امروز چگونه. آقای دکتر پور مقدس میگه این فیلمی که تو تلویزیون نشون میدن یه قسمتش رو حذف کردن. میگه مانند دیشب نماز شب که میخوان تمام بدنش میلرزه، هرهر گریهش بلند. بعد دختر امام، نبی امام، یکی از دختران دیگه رفتن، امام دیگه دستشون هم نوا نداشت، اونها گرفتن دست امام رو. دیدم دائما داره یه چیزی میگه. یه روش همون نزدیک بردم، امام از امروز صبح تا شب یا الله اکبر میگفته یا اشهد ان لا اله الا الله میگفتن. فیض آماده است انشاءالله، میخواییم بهره معنوی ببریم. این امام عزیز مرحبای کوثری میگه یه وقتی آج آمستفا از دنیا رفت، رفتم نجف، گفتم امام گریه نکرد. شما یک کاری بکنید که امام گریه بوده. امام نسبت به ولایت اهل بیت خیلی حساس بود. بعضی وقتا آدم هایی که اصلا روزه بلد نبودن وقتی که میگفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، تمام شونه های امام میلرزید. مرحوم آقای کوثری میگه این شروع کردن گفتن آقا جان حاصل مصطفای شما، من جوان رشیدتون، من امید آیندتون، اینجا اگر بود هرچی گفتم امام هیچ واکنشی نشون نداد، راضی راضی، هرچی خدا میخواد. اتخذوا ذل عرش زفیرتا لیوم آمده، خدا بود راضی. دیدم هرچی میگم فایده نداد. برگشتم گفتم بریم کربلا قربان علی اکبر. میگه تا روزه علی اکبر رو خواندم دیدم این شانه های امام عزیز تکان میخورد. و سیعلم الذین ظلموا و هی منقلب الذنوب.
ای دل از مرد الهی یافت